بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از راه‌هایی که پیامبر برای ایجاد ایمان در مردم استفاده کرد معجزه قرآن بود. خب معجزه قرآن زاویه‌های مختلفی داره. یکی از این معجزات معجزه فصاحت و بلاغت. یکی از این معجزات بیان گوشه‌هایی از تاریخ که هیچ کس خبر از اونها نداشت مگر اجمالا. مثلا یه موقعی یهودیان که دسترسی به تورات و انجیل داشتن به مشرکان یاد داده بودن برید از پیامبر در مورد داستان یوسف بپرسید و سوالاتی از این دست که هیچ کدوم از مشرکان از اون خبر نداشتن و اگر یهودی ها و مسیحی ها هم خبر داشتن خیلی اجمالی. بعد این داستان رو به طور مفصل پیامبر اسلام از طریق وحی دریافت میکنن و تعریف میکنن که خود این موضوع عامل ایمان آوردن خیلی از افراد شد. یا یکی از معجزاتی که قرآن بهش اشاره میکنه خبر از آینده و غیب بود که در نوبت گذشته بهش اشاره کرد. اگر یک استاد دانشگاهی یاد بگیره، یک پدر و مادری یاد بگیره تو قصه های شبانه اینجور مطالب رو بیان کنه. یکی دیگر از روش هایی که قرآن پیش گرفت برای اثبات معجزه بودن خودش معجزات علمی بود. معجزات علمی به چه معناست؟ معجزات علمی یعنی مسائلی که تا الان کشف نشده قرآن اون مسائل رو بیان میکنه و سالها بعد این مسائل کشف میشه. الان هم یک فضاهایی به وجود اومده که خود غربی ها، خود اروپایی ها به این موضوعات در قرآن و روایات ما رسیدگی میکنن و به نکات جالبی هم دست پیدا میکنن. البته ناگفته نمونه، بیان معجزات علمی ضابطه های خاصی داره. حتی بیان تفسیر علمی هم ضابطه های خاصی داره. علمای بزرگ ما مثل آیت الله مکاره، مثل علامه طباطبایی و دیگر عزیزان، مثل استاد عزیز بنده آقای رضایی اصفهانی، اینها یک سری نظامنامه هایی در مورد بیان معجزات علمی مطرح کردند که ما تو بیان معجزات علمی قرآن دچار آسیب نشیم. اما بالاخره قرآن از روش معجزات علمی بیان کرده. یک مثال ساده کوچک من بزنم. مثلا سالها قبل از کشف تلسکوپ و ابزارهای آموزش نجوم یا بررسی های نجومی، خداوند در سوره رعد و سور دیگری از مسائل ظریف و دقیق نجومی پرده برداری میکنه که بسیار دقیق هست و از نظر علمی الان اثبات شده. من یه روایتی رو خوندم ذیل آیه‌ای که گوشت خوک رو حرام میکنه، چهار چیز رو در قرآن حرام میکنه، خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی که ذبح شرعی درست نشده باشه و غیره. حالا ذیل حرمت گوشت خوک یه روایتی نقل شده از امام صادق علیه السلام که خوردن گوشت خوک و گوشت نیم پخته گوساله در بدن تولید دود میکنه. دود از عربی به فارسی یعنی کرم، یعنی انگل. خب امام معصوم این جمله رو شاید هزار سال قبل از کشف میکروسکوپ بیان کرده، قبل از کشف آزمایش خون و آزمایش مثلا آزمایش های دیگه بیان کرده و اصلا شاید کسی اون روز نمیدونست انگل چی هستش. خب امروز فهمیدن که گوشت خوک و گوشت نیم پخته گوساله در بدن تولید انگل میکنه، یا همون کرم ترشینون که اگر شما در اینترنت سرچ کنید به راحتی توضیحاتی رو در مورد این موضوع دریافت خواهید کرد. پس یکی از روش‌های تقویت ایمان در نسل دانشجوی امروز و نسل نوی امروز بیان معجزات علمی قرآن هستش. معجزه علمی بودن قرآن رو مطرح کردیم. تمام اینها مربوط شد به ساحت بیان که ما از طریق بیان تقویت ایمان کنیم. اما روش های دیگری هم هست برای تقویت ایمان که منحصر به بیان نیست، مثل روش تلقین. ببینید شاید شما به روش تلقین اعتراض کنید. روش تلقین چه ربطی به تقویت ایمان داره؟ ببینید، ایمان زمینه هایی داره که این زمینه ها در جسم انسان، در عواطف انسان، در فکر انسان و در جامعه باید به وجود بیاید تا اون ایمان استوار، محکم، ماندگار و قوی باشد. به عنوان نمونه، لقمه حرام زمینه های پذیرش ایمان رو تضعیف میکنه. به عنوان نمونه، گناه عامل دوری از ایمانه. به عنوان نمونه، سنگدلی مانع پذیرش ایمانه. حالا اگر یه نفر کاری کرد که سنگدل شد، خب پس روش‌های تلقینی و ناخودآگاه، چون ما تا امروز از روش‌های آگاهی بخشی سخن می‌گفتیم، ولی یه سری روش‌های هست، روش‌های تمهیدی و زمینه‌ساز هست که این روش‌ها شاید خودآگاه نیست ولی تأثیرش از روش‌های خودآگاه کمتر نیست. در روایات و آیات هم بهش پرداخته شده. مثلا این که به پدر و مادر میگن بد به تولد توی گوش بچه اذان بگو، این یه روش تلقینیه. اما رسیدیم به روش‌های تلقینی. ببینید عزیزان، یک روش‌هایی رو در قرآن و روایات ما پیدا می‌کنیم که این روش‌ها حالت خودآگاه نداره، حالت ناخودآگاه دارد. خب مثلا ببینید، مراقبت‌های دوران بارداری، نوع تغذیه مادر، اینها زمینه ها رو برای پذیرش ایمان آماده میکنه و حالت خودآگاه هم ندارد. مثلا این روایتی که میفرماید الشقی و شقی فی بطن امه، شقی کسی است که در شکم مادرش شقی باشد و سعید کسی است که در شکم مادرش سعید باشد. بسیاری از علما و اهل علم این رو اینجوری معنا کردن که زمینه های سعادت و شقاوت از دوران بارداری شکل میگیره. این چند وقت پیش من یه بحثی رو داشتم پیگیری میکردم از یه بزرگی، ایشون میفرمودن شروع تربیت فرزند از اون موقعی، مثلا یه مادری پدری باید به فکرش باشن که موقع انتخاب همسره، یعنی تو انتخاب همسر مراقب باشن، همسری رو انتخاب کنن که زمینه های انتقال ایمان رو داشته باشه. خب در روایت هم داریم که نگاه کنید ببینید بذر ذریه خودتون رو در چه زمینی میخواهید بکارید. خب پس این یک چیز ناخودآگاه، مراقبت های دوران بارداری در تقویت ایمان در سنین نوجوانی و جوانی. شما نگاه میکنید یک استدلال قرآنی، یک استدلال برهانی، یک استدلال تمثیلی نقلی برای یک انسان میاری، کامل میپذیره و اطاعت میکنه، برای کسی دیگه میاری ابا میکنه. اینها ممکنه زمینه هاش از دوران بارداری شروع بشه. پس این مراقبت ها رو باید جدی بگیرید. دو، مراقبت های بد و تولد، اینم یه بخشیه که ما به شدت هم تاکید داریم در موردش. مثلا در بد و تولد چی گفته بشه، روز اول چی، روز دوم چی، روز هفتم مثلا عقیقه بشه، صدقه داده بشه به اندازه موهای فرزندمون، اذان و اقامه اسمش تو گوشش گفته بشه، چی چی چی. خب اینا روش‌های تلقینیه. باز در سن مثلا 3 سالگی داریم به بچه لا اله الا الله یاد بدید و بهش بگید 3 بار تکرار کنه. باز مسئله تغذیه که چه غذاهایی انسان رو رقیق القلب میکنه، چه غذاهایی غلیظ القلب میکنه. حالا اینجا من میخوام به یه نکته اشاره کنم. ببینید، تمام دریافت‌های سمعی بصری و حواسی بچه‌های ما، به خصوص با نظریات حالا روانشناسان امروزی مثل پیاژه و امثال هم که میگن بچه‌ها در سن زیر 7 سال در سن حسی حرکتی هستن، تمام دریافت‌های حسی زمینه‌های تلقینی فراهم می‌کنه. فیلم‌های سینمایی که بچه می‌بینه، ترانه‌هایی که می‌شنوه، حالا یا صوت قرآن یا ترانه، یا سخنرانی یا غیبت، ببینید اینها تأثیر تلقینی خودش رو خواهد داشت. غذایی که میخوره، لامسه، چیزهایی که لمس میکنه، چیزهایی که میشنوه، چیزهایی که میبینه، تمام اینها تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.